اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نسبت به تقریب اول استدلال به آیه شریفه تجارتاً طراز که استدلال به عقد مستثناء آیه بود، سه اشکال به مناقشه مطرح شد. اشکال اول تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه به بیانی که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده بود. اشکال دوم تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه به بیانی که در آیه اوفو بالعقود و احل الله البیع گذشت، که همون اشکال و مناقشه مرحوم میرزای شیرازی اول بود. اشکال سوم هم اشکال فقه العقود بود که هم در آیه احل الله البیع و هم در آیه تجارت انتراز فرموده بودن مفاد آیه چه ارشاد به وضع باشد، چه حکم تکلیفی را دلالت بکنه، علی ای تقدیر از آیه لزوم عقد استفاده نمی شود. اگر ارشاد به وضع باشد که این مقدار فقط از آیه استفاده میشه که ملکیت از راه تجارت انتراز حاصل میشه، دلالت میکنه بر اصل حصول ملکیت از راه تجارت انتراز، اما اینکه این ملکیت باقی هست حتی بعد فسخ عهد الطرفین یا باقی نیست، این را دلالت ندارد. اگر مفاد آیه حکم تکلیفی باشه و حلیت عقل مال و تصرفات مترتب بر بی هم باشه، تصرفات مترتب بر تجارت انتراز هم باشه، با توجه به این که مفاد اون حلیت و اباحه هست، فقط حلیت حیفی را دلالت دارد و حلیت حیثی هم منافاتی با حرمت تصرف از جهت تحقق فصل نداره. این سه تا اشکال و مناقشه در جلسات قبل بیان شد. یه مناقشه چهارمی هم نسبت به این تقریب وجود داره که در کلام مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب عنوان شده و همین مناقشه در کلام مرحوم سید صاحب قربه هم در حاشیه مکاسب عنوان شده. مناقشه که در کلام مرحوم آخوند بیان شده اینه که آیه شریفه اطلاق ندارد تا اینکه دلالت بکند بر اینکه تجارت انتراز سبب حلیت عقل هست، حتی نسبت به تصرفات بعد الفصل اطلاق نداره. چرا آیه اطلاق نداره؟ مرحوم آخوند فرموده لأنها به صدد صرف الناس عن العقل بالباطل الى العقل بالحق، به جهت اینکه آیه شریفه در مقام این هست که مردم را از عقل مال به باطل، از عقل به سبب باطل اینها را منصرف بکنه به سمت عقل به حق، که عقل به حق همون عقل به تجارت انتراز هست. آیه در مقام صرف ناس از اون وجه باطل به وجه حق هست، اما این که سبب اکل حق و اکل حلال چه چیزی هست در مقام بیان این جهت نیست. ما انه لو کان المراد به تجار سببه ها، حتی اگر گفتیم مراد از تجارت هم سبب تجارت هست، سبب اکل مال به باطل هست، به عنوان سبب نگاه شده است به تجارت انتراز و آیه فرموده اکل مال به سبب تجارت انتراز، اکل مال به سبب تجارت انتراز مانعی نداره، حتی اگر مفاد آیه این هم باشه که به تجارت به عنوان سبب نگاه کرده باشد، در این حال اطلاق نداره، اطلاق نداره. چرا؟ فرموده لما عرفت من انهو به صدد صرف اله هاز سبب لا به صدد بیانهی، چون گفتیم که آیه در مقام اینه که مردم را از اکل مال به اسباب باطله منصرف میکنه به سمت اکل مال به سبب تجارت، همین مقدار که میخواد مردم به این سمت برن، ولی دیگه آیه در مقام بیان سببیت تجارت انتراز للعقل نیست. تا بگیم با توجه به این که در مقام بیان هست پس اطلاق گرفته میشه و به مقتضای اطلاق استفاده میشود حلیت تصرفات حتی بعد از فصل را. این فرمایش مرحوم آخون در صفحه 261 حاشیه مکاسب ایشون بود. در کلام مرحوم سید یزدی صاحب عروه هم در حاشیه مکاسب در جلد 2 صفحه 4 همین اشکال اومده. در ذیل کلام مرحوم شیخ ایشون فرموده این آیه متعرض حال تصرفات هست به جهت این که مفاد آیه اینه که اکل مال به سبب تجارت صحیحه، اکل مال به سبب تجارت جایز است، حلال هست، در مقام بیان حلیت تصرفات به وسیله تجارت هست، ولی دیگه اطلاق نداره. چرا اطلاق نداره؟ به جهت اینکه آیه فقط میخواهد این را بفرماید که اکل مال به تجارت حلال هست در مقابل اکل مال به باطل، در همین حد که در مقابل اکل مال به باطل اکل مال به تجارت حلال هست و مباح است، همین مقدار از آیه استفاده میشه. اما اینکه اکل مال، اما اینکه تجارت انتراز سببیت دارد برای حلیت اکل به نحو مطلق هست یا به نحو فل جمله هست، این را دیگه آیه دلالت ندارد. فرمودن بلهیه به صدد مجرد کون الاکل به تجاره حلالن فی مقابل الاکل بالباطن من غیر نظر الى بیان مدت الهلیه و انها فی الجمله او معبدتن. اینکه این حلیت تصرفات حاصل حلیت تصرفات مترتبه بر تجارت انتراز آیا به نحو مطلق هست الالعبد هست یا به صورت فل جمله هست، نسبت به این جهت تعرضی آیه چون نداره در مقام بیان این جهت نیست، روی این حساب اطلاقیری از آیه برای این قسمت صحیح نیست. این اشکال مرحوم آخون به اشکال مرحوم سید در استدلال به آیه به تقریب اول. در کلام مرحوم آخون آیه تجارت انتراز در توضیح اشکال آیه تجارت امتراز تشبیه شده به آیه اهل الدالبه، ابتدا آیه اهل الدالبه رو مطرح کرده و بر همون اساس آیه تجارت امتراز را فرموده به همون منواله. در نسبت به آیه اهل الدالبه اونجا فرموده که در مقام بیان تحلیل حقیقت بی فی قبال حقیقت ربا هست، لا به صدد بیان انفاذ سبب. من نهو لوکان به هاذا سبب اطلاق نداره، بلکه آیه به صدد بیان اعتبار عدم تحاذل در ایناس ربویه هست، ردعن لقول ناس که می گفتن انما البیع مثل ربا. این اشکال مرحوم آخون و اشکال مرحوم سید در تقریب اول. نسبت به این اشکال جوابی که داده میشه اینه که این مطلب که آیه شریفه در آیه شریفه تجارت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت عن تراض، آیه به صدد صرف الناس عن الاکل بالباطل الى الاکل بالحق و هو الاکل بالتجاره هست، این قسمت جای اشکال نیست که آیه می فرماید این کار را انجام ندید، این کار را انجام بدید، مانعی نداره، این کار جایز نیست، اکل مال بالباطل جایز نیست، اکل مال این کار را انجام ندید به سمت اکل مال به تجاره که اکل بالحق هست بروید. این که آیه به صدد این مطلب هست، به صدد افاده این امر هست، این مطلب صحیح هست. اما این صرف ناس عن الاکل بالباطل الى الاکل بالحق مستقیما و مباشرتا انجام نشد، بلکه این صرف الناس از اون راه باطل به این راه حق از راه بیان حکم به جمله استثنائیه انجام شده است که مشتمل بر دو فقره هست، مشتمل بر دو جمله هست، یکی عقد مستثنا من، دیگری عقد مستثنا. و قبلا در بحث تمسک به عمومات برای صحت عقود در همون بحث از آیه شریفه تجارت اونجا هم بیان شد که ما چه استثنا را استثنای منقطع بگیریم، چه استثنای متصل باشه، از جمله مشتمل بر استثنا دو تا جمله استفاده میشه و جمله مشتمل بر استثنا به دو جمله مختلفین فی الایجاب و سلب برمیگرده که هر کدوم از این دو جمله جمله مستقلی هست و چون جمله مستقلی هست به مقتضای قاعده عام و اصل اولی در کلمات صادر از مولا اطلاق داره. اصل اولی اینه که مولا در هر دو جمله در مقام بیان تمام خصوصیات مرتبط به حکمش باشه. هرچند از جمله استثنائیه اختلاف حکم در ناحیه مستثنا و مستثنا من استفاده میشه، ولی مفاد جمله استثنا جمله مشتمل بر استثنا مفاد این جمله صرف بیان اختلاف مستثنا و مستثنا من در حکم نیست، صرف بیان عدم تساوی اونها نیست، بلکه از طریق بیان حکم فی کل من المستثنا و المستثنا من، از طریق بیان این مطلب استفاده میشه و دلیل به جمله مشتمل بر استثناء افاده میکند که مستثنا و مستثنا من در حکم مختلف هستند. همونطور که در آیه شریفه احل الله البیع و حرم الربا، اونجا در بحث صحت تمسک به این ادله در صحت عقود، اونجا هم مطرح شده و از جمله در کلام مرحوم امام هم این مطلب اومده که از مجموع جملتین استفاده می شود عدم تساوی بیع و ربا در حکم. از مجموع جملتین این مطلب استفاده می شه. ولی چون این عدم تساوی بیع و ربا در حکم به صورت مباشری و مستقیم نیست، به اصطلاح به حمله اولی نیست، از همون اول نیامده بفرماید بیع و ربا مساوی هم دیگه نیستن، از این رو که نیامده بود، این عدم تساوی را از این طریق بیان کردن که حکم را در مورد بیع بیان کردن، حکم را در مورد ربا بیان کردن، از راه بیان حکم در دو موضوع که حکم مبین للموضوعین با همدیگه مختلف هستند به دست می آید که ربا و بیع در حکم مساوی نیستند. نه اینکه تمام مفاد آیه مجرد عدم تساوی باشه، به حمل اولی آیه وارد شده باشه برای بیان عدم تساوی، بلکه حکم را برای دو موضوع بیان کردن که از ملاحظه دو حکم ثابت شده در دو موضوع استفاده میشه عدم تساوی بیع و ربا، یعنی عدم تساوی در حقیقت به حمل شایع استفاده میشه. مفاد این دلیل هست به حمل شایع، نه اینکه مفاد اولی و مدلول اولی این دلیل عدم تساوی باشه. با توجه به این که این عدم تساوی در آیه احل الله البیع و حرم الربا و همینطور این که عقل بالباطل با عقل بالحق و تجاره مختلف هست، از اون مردم به سمت عقل مال به باطل نروند بلکه به سمت عقل مال به تجارت بروند، این مطلب در قالب بیان حکم برای دو موضوع بیان شده. چون در قالب بیان حکم برای دو موضوع بیان شده، این منافات نداره با اینکه در هر یک از این دو قضیه‌ای که دلالت بر حکم داره مولا در مقام بیان باشه که مقتضای اصل اولی و قاعده اولیه اینه که مولا در مقام بیان باشه. پس اینکه مجرد اینکه در آیه شریفه تجارت شارع در صدد صرف ناس عن العقل بالباطل الى العقل بالتجاره و عقل بالحق هست، این منافات با در مقام بیان بودن در کل من جمله المستثنا و مستثنا من نداره و در مقام بیان بودن هم که مقتضای قاعده اولیه و اصل اولی هست. این نسبت به تقریب اول. پس مناقشاتی که در تقریب اول استدلال به آیه تجارت انتراز لإثبات لزوم معامله و تجارت انتراز ذکر شده هیچ یک از این اشکالات تمام نبود. اما تقریب دوم استدلال به آیه شریفه که از راه استدلال به جمله مستثنا من، از راه استدلال به جمله مستثنا من و عقد مستثنا من هست. نسبت به این قسمت در کلام مرحوم ایروانی دو تا اشکال شده به تقریب استدلال به فقره مستثنا من. چون تقریب استدلال این بود که در فقره مستثنا من آیه شریفه فرموده اکل مال به سبب باطل نکنید، با توجه به این که اگر احد الطرفین بدون رضایت طرف آخر معامله را فسخ بکنه و بخواهد مال قبلی خودش را پس بگیرد، این از مصادیق اکل مال به باطل هست. آیه در قسمت مستثنا من هم فرموده به هیچ سببی از اسباب باطله اکل مال نکنید. این کبرا منطبق می شود بر این صغرا که اکل مال به سبب فسق باشه. نتیجه ای که گرفته میشه اینه که این اکل به سبب فسق جایز نیست و عدم جواز اکل مال به سبب فسق ملازمه داره با لزوم عقد و عدم نفوذ فسخ، عدم نفوذ رجوع. تقریب استدلال به فقره مستثنا من این بود. نسبت به این تقریب مرحوم ایروانی به حسب اونجه که در حاشیه مکاسبیشون در جلد اول صفحه 81 اومده، دو تا اشکال به این تقریب میکنن که در اشکال اول مرحوم ایروانی در کلام مرحوم امام هم ذکر شده روی نصاب. اشکال اول ایشون مشترک هست بین مرحوم ایروانی و مرحوم امام. نسبت به اشکال دوم، البته مرحوم امام از اشکال دوم ایشون جواب دادن و اشکال دوم ایشون را قبول نکردن. اشکال اول مرحوم ایروانی به استدلال به عقد مستثنا منه در آیه شریفه این هست که ایشون فرمودن که استثناء در قسمت در آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، در این قسمت مستثنا ما سوال میکنیم مقصود از باطل در اینجا باطل شرعی هست یا باطل عقلی هست. هر کدوم از این دو شق را که شما بگویید در محل بس محرز نیست. چون محرز نیست، تمسک به دلیل به این مفاد، به این جمله در محل بس و در محل احتیاج می شود از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مستاقیه خود دلیل، چون موضوع دلیل محرز نیست. وقتی موضوع دلیل محرز نباشه، تمسک به دلیل مع شک فی وجود الموضوع می شود تمسک به دلیل در شبهه مستاقیه و این جایز نیست پیش هیچ کس، باطل هست اندل جمی. چطور تمسک به دلیل در محل بحث از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مستاقیه خود دلیل هست؟ به جهت اینکه ایشون فرمودن که مراد از باطل در آیه شریفه اگر باطل شرعی باشد، اگر باطل شرعی باشد، خب آیه دلالت میکنه بر این که اکل مال به سبب باطل شرعی نکنید. شما کجا میخواستید تمسک بکنید به این کبرا؟ جایی را که شخص عهد و طرفین فرض کرده است بدون رضایت طرف دیگر. خب اینجا که عهد و طرفین بدون رضایت طرف دیگر فرض کرده است، شما احتمال می دهید که این فصل از نظر شارع معتبر باشه، صحیح باشد، مؤثر باشد، یا احتمال نمیدید؟ معلومه که احتمال این جهت رو میدید، چون مفروض اینه که شما در لزوم و جواز عقل شرعا شک دارید. پس در این فرض شما احتمال می دهید که شارع در نظر شارع این معامله جائز باشه و جواز معامله، یعنی فسخی که از ناحیه عهد و طرفین انجام می شود بدون رضایت طرف آخر، این فسخ مؤثر هست. و وقتی احتمال تأثیر فسخ شرعاً داده شده، احتمال می دید که فسخ شرعاً مؤثر باشه به خاطر احتمال جواز معامله در شارع، دیگه عنوان باطل شرعی در مورد این فسق صادق نیست، احراز نمیشه. اگر این فسق در نظر شارع مؤثر نبود، بله باطل شرعی هست، ولی اگه مؤثر بود باطل شرعی نیست، میشه مصداق حق شرعی، سبب حق شرعی. بنابراین که مراد از باطل در آیه شریفه باطل شرعی باشد، واضح هست که تحقق موضوع در محل بحث محرز نیست تا تمسک به اطلاق دلیل حکم بکنیم. چرا؟ چون احتمال می دهیم که شارع حکم کرده باشه به جواز معامله به تأثیر رجوع در معامله. فرمودن و علا کل حالن فاوه غیر و محرز فی المقام حتی یتمسک به اطلاق دلیل الحکم. اما علال اول که مراد از باطل باطل شرعی باشه، فواضحون، این که مورد از موارد شک در موضوع هست، واضح بعد احتمال حکم شارع به جواز المعامله به تأثیر رجوع فیها. این شرق که واضح هست شک در لزوم و جواز از موارد شک در وجود موضوع هست، و با شک در وجود موضوع معلومه که نمیتوانیم تمسک به اطلاق دلیل بکنیم. ولی اگر مقصود از باطل باطل عرفی باشد، اگر مقصود از باطل باطل عرفی باشد، لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به سبب باطل عرفی مال همدیگر را تملک نکنید. اگر مقصود از باطل باطل عرفی هم باشد، ولی در مواردی که شارع ترخیص داده است و تجویز کرده است تصرفات را در اون مورد، این ترخیص شارع و تجویز شارع موجب خروج مورد از عنوان باطل عرفی میشه. اینطور نیست که ترخیص شارع در موارد باطل عرفی از باب تخصیص باشه، به اینکه شارع بگه لا تأکلوا ما حصل بالباطل الا هذا الباطل، این که معنی نداره، از باب تخصیص که نیست. اگر شارع در موردی از موارد اسباب باطله عرفی تجویز بکنه عقل را، این اسباب ورود هست، اسباب وروده، یعنی در حقیقت باعث میشه که این مورد از باطل عرفی بودن خارج بشه. چون ترخیص شارع موجب این میشود که مورد از موارد باطل عرفی خارج بشه، ما در محل بحث احتمال این را میدیم که شارع تجویز کرده باشد، شارع تنفیذ کرده باشد این فصل را، حکم به نفوذ این فصل کرده باشه و در نتیجه ترخیص داده باشه در تصرفات مترتب بر این فصل، احتمال این را که میدیم. احتمال این را که بدیم معناش اینه که احتمال میدیم که موضوع که باطل عرفی باشه مرتفع شده باشه. پس در محل شک، در محل بحث، احتمال بقای موضوع علی حاله را میدهیم، احتمال ارتفاع موضوع از حال سابقش را میدیم، احتمال ارتفاع موضوع را میدیم. خب اگر شک و تردید در این جهت باشه که موضوع باقی هست یا مرتفع شده، از مورد میشه از موارد شک در وجود موضوع، و در مورد شک در وجود موضوع که نمیتوانیم به دلیل تمسک بکنیم. پس اگر مقصود از باطل، باطل عرفی هم باشد، ولی با توجه به این که ترخیص شارع در مورد تصرفات در مورد باطل موجب خروج از موضوع میشه و از باب تخصیص نیست، شک به این برمیگرده. عبارت مرحوم ایروانی در این قسمت که در، یعنی در تقدیر این که مراد از باطل، باطل عرفی هست، چطور شک برمیگرده به شک در وجود موضوع، عبارت ایشون اینه، فرمودن و علثانی، یعنی بنابر این که مراد از باطل، باطل عرفی باشه، فکذالک، یعنی شک باز برمیگرده به شک در وجود موضوع. به چه جهت؟ از این را و به این جهت، بعد الاعتراف به ان موارد ترخیص شارع خارجتون عن الباطل العرفی، مواردی را که شارع ترخیص میدهد، این ترخیص موجب میشه که از عنوان باطل عرفی خارج بشه. چرا از مورد باطل عرفی خارج بشه؟ مرحوم ایروانی اینجور توجیه میفرماید، به جهت اینکه در حقیقت این حکم عقلایی، حکم عرفی به بطلان و عدم جواز، این معلق به اینه که شارع تصرف نکرده باشه، ترخیص نداده باشه. همونطور که معلق به این هست، این عدم جواز عقل در سبب باطل معلق به اینه که خود مالک سوری، مالک اعتباری اجازه نداده باشه، و اگه مالک اعتباری، مالک سوری اجازه داده باشه، دیگه تصرف در این که مشکلی نداره، عقل مال میشه جائز. همینطور هم معلق بر عدم ترخیص مالک حقیقی هست. خب وقتی معلق بر عدم ترخیص مالک حقیقی باشه، با ترخیص مالک حقیقی دیگه عنوان باطل صادق نیست. بعد الاعتراف به ان موارد ترخیص شارع خارجتون عن البطلان العرفی لعدم قصور اذن المالک الحقیقی عن اذن المالک سوری، اذن مالک سوری چی کاره است؟ اذن مالک سوری المخرج للعقل عن العقل بالباطل، اگه مالک سوری یا مالک ظاهری اجازه بدهد، اجازه او عقل را از عقل مال به باطل خارج میکنه. اجازه مالک حقیقی کمتر از این نیست. خب وقتی که اجازه مالک حقیقی موجب رفع موضوع میشود، موجب خروج عقل از عقل به باطل میشه، مفروضم اینه که ما شک داریم که مثلا عقد بیع عقد جائز هست یا عقد جائز بود. معنای شک در جواز عقد اینه که احتمال میدیم شارع ترخیص داده باشه و این رجوع را نافذ قرار داده باشه. فاذا کان تقدیر، تقدیر احتمال اذن شارع و جعله المعامل جائزتن، وقتی فرض شما در محل بحث، در محل استدلال فرض شما اینه که احتمال میدید که شارع اذن داده باشه و معامله را معامله جائز قرار داده باشد که رجوع در این معامله نافذ هست، یجوز و یعنی ینفذ رجوع در این، فقط کان موضوع البطلان غیر محرزن تحقق او. دیگه موضوع بطلان محرز و تحقق نیست. وقتی محرز و تحقق نبود چجور شما به اطلاق دلیل تمسک میکنید؟ با فرض شک در وجود موضوع به شک در تحقق و عدم تحقق موضوع، با عدم احراز تحقق موضوع که نمی شود به اطلاق دلیل تمسک کرد، بلکه تمسک به دلیل. پس در این موارد با این بیان تمسک به فقره مستثنامن برای اثبات لزوم در معاملات از قبیل تمسک به دلیل در شعبه مستاقیه دلیل، در شعبه موضوعیه خود دلیل است. این اشکالی است که اشکال اول مرحوم ایروانی، که در کلام مرحوم امام هم این اشکال هست، این اشکال مطرح شده و مورد و این یعنی اشکال مقبول مرحوم امام در استدلال به فقره مستثنامن هست. ولی از این اشکال میتوان جواب داد به این که هرچند موارد ترخیص شارع موجب اخراج از عنوان باطل عرفی میشه، یعنی ما اون شکل دوم را انتخاب میکنیم که مقصود از باطل در آیه شریفه باطل عرفی هست، نه شق اول، شق دوم را انتخاب میکنیم. و در فرضی که مقصود از باطل باطل عرفی باشد، هرچند موارد ترخیص شارع موجب اخراج مورد از عنوان باطل عرفی میشه و از باب تخصیص نیست به این که شارع بگوید لا تأکلوا ما حصل بالباطل الا هذا الباطل، این عرفی نیست که کلام شارع را به این معنا برگردونیم، هرچند از باب تخصیص نیست بلکه از باب ورود هست، یعنی در مواردی که شارع حکم کرده است به جواز عقل که همون موارد نفوذ فسق و نفوذ رجوع هست، این موارد از عنوان باطل خارج میشه، این مطالب مورد قبوله. و همینطور در فرضی که ما شک داریم که شارع اذن داده و معامله را جائز قرار داده یا اینکه اذن نداده در این رجوع و معامله معامله لازم هست، شک و تردید در حقیقت در این هست که موضوع باقی هست یا موضوع باقی نیست و مرتفع شده با اذن شارع، مرتفع شده، احتمال ارتفاع موضوع به اذن شارع به بیان شارع داده میشه، ولی در این حال تمسک به دلیل در این مورد شک مانعی نداره. چرا مانعی نداره؟ توضیح این مطلب در بحث در مباحث تعارض الادله بیان شده. در این بحث که آیا در موارد شک در ورود میتوان به اطلاق دلیل موضوع تمسخر کرد یا نمیتوان تمسخر کرد، اونجا بیان کردیم خلافاً لما ذکره در کلمات محققینی مثل مرحوم آقای سر در اون بحث تعادل و تراجی و همینطور در کلمات مرحوم امام در همین بحث فعلی ما که تمسک با آیه تجارت انتراز هست و همینطور از کلام مرحوم ایروانی، خلافاً چیزی که در این بیانات اومده ما در موارد شک در ورود می توانیم به عموم دلیل موضوع تمسک بکنیم. وجهی که در کلام مرحوم آیسر در همون بحث تعادل و تراجی برای عدم جواز تمسک به عموم دلیل موضوع در موارد شک در ورود شده، وجهش این بود که فرمودن بین ورود و تخصیص فرقه. در موارد تخصیص چون موضوع محفوظ هست و موضوع مرتفع نشده، در جایی که شک در تخصیص داشته باشیم به اطلاق به عموم دلیل تمسک میکنیم، ولی در موارد ورود چون دلیل وارد موضوع دلیل مورود را مرتفع میکنه، لذا شک در ورود به شک در ارتفاع و بقای موضوع برمیگرده و شک در بقای موضوع شک در شبهه مصداقیه خود دلیل و معلومه که جای تمسک به عموم دلیل نیست. نکته و وجه اینه. ولی در همون مباحث تعادل و تراجی در جواب این بیان گفته شده و اونجا بیان کردیم که بله قبول داریم که شک در ورود نهایتاً به شک در انتفاع موضوع دلیل مورود منتهی میشه و به عبارت اخرى شک میکنیم که آیا موضوع دلیل مورود وجود داره یا موضوع دلیل مورود وجود نداره، اما مجرد این امر مانع از تمسک به دلیل مورود نمیشه. چرا؟ نکته و سر مطلب در اینه که ما در موارد ورود قضیه را که نگاه بکنیم با قطع نظر از دلیل وارد، با قطع نظر از تعبدی که از ناحیه دلیل وارد پیدا میشه و فی حد نفسهی بخواهیم حساب بکنیم، موضوع حکم وجدانن موجوده و مفروض و تحقق هست. موضوع فی حد نفسهی و تکوینن موجوده. وقتی موضوعش مفروض شد، مفروض و تحقق شد، شکی که در مورد ورود پیدا میشه به این برمیگرده که آیا این موضوعی که موجود هست تکوینن به برکت تعبد رفع شده یا به برکت تعبد رفع نشده. شک ما در این هست که آیا تعبدی پیدا شده است که با اون تعبد این موضوع رفع بشه یا تعبدی پیدا نشده. با توجه به این که خود دلیل مورود دلالت میکنه بر این که این موضوع که فی حد نفسی موجود هست، تکوینا موجوده، در تمام موارد تحقق تکوینی این موضوع حکم ثابت هست. حکم ثابته مگر در جایی که برخلاف اون تعبد اعمال شده باشه. خب با توجه به اینکه دلیل مورود چنین اختزایی داره، چنین مفادی داره، همونطور که در موارد حکومت هم دلیلی که دلیل محکوم، دلیلی که دلالت می کند بر ثبوت حکم در ناحیه محکوم، می گوید این موضوع که موجود واقعی تکوینی هست این حکم را داره، اما حجیتش تا وقتی که قرینه و تعبد برخلاف نیامده. لذا همونطور که اصالت العموم در موارد شک در تخصیص و همینطور در موارد شک در حکومت اصالت العموم جاری میشه و تخصیص را نفی میکنه، حکومت را نفی میکنه، در موارد شک در ورود هم اصالت العموم و اصالت الاطلاق در ناحیه دلیل مورود نفی میکنه تعبد برخلاف را، تعبد به خلافی که از ناحیه دلیل مورود، دلیل وارد پیدا میشه. روی این حساب در حقیقت در این مورد در آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بله مفاد آیه این است که باطل عرفی جواز عقل ندارد، عقل به سبب باطل عرفی جائز نیست، ولی مقصود از باطل عرفی هست. ولی این آیه دلالت میکنه بر این که این جمله آیه دلالت میکنه بر این که هر جا سبب مصداق باطل عرفی بود، عقل مال به اون سبب باطله. بله این حکم در آیه معلق هست به عدم ورود دلیل تعبدی از ناحیه شارع، چون اگه دلیل تعبدی وارد بشود ثابت بشود، تعبد ثابت بشود، موضوع این باقی نمیمونه. ولی چون ما هو الموضوع در دلیل مورود ثبوت موضوع هست تکوینن و باقت نظر تعبد، و در مورد بس، در مورد بحث، در محل بحث که ما نمیدانیم مثلا اجاره لازم هست یا لازم نیست، عقل به فسخ اجاره باطل عرفی هست فی حد نفسی باقت نظر تعبد. شک ما در این هست که آیا تعبدی از ناحیه شارع وارد شده که رفع بکنه باطل بطلان را و موجب ارتفاع باطل عرفی بشه یا نه، شک ما در این جهته. خب شک ما در این جهت اگه بود، این مانع از تمسک به دلیل مورود نیست. بر اساس اون مطلبی که در بحث تعادل و تراجی گفته شده که در موارد شک در ورود ما می توانیم تمسک به عموم بکنیم، به اطلاق بکنیم، همانطور که در موارد شک در تخصیص می توانیم تمسک بکنیم، و فرقی بین شک در ورود و شک در تخصیص از این ناحیه نیست. بر اساس این مطلب اشکال اول مرحوم ایروانی که اشکال مرحوم امام هم در استدلال به آیه شریفه به تقریب دوم هست، این اشکال جواب داده می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.